پیغمبر اکرم فرمودن که هر کس بر دخترم فاطمه زهرا صلوات بفرسته گناهانش بخشیده میشه و در جنت کنار من قرار میگیره. هدیه کنیم به بانوی دو عالم فاطمه زهرا صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. خداوند متعال بر اساس ربوبیت و الهیتی که دارن برای سعادت و کمال انسانها دین تشریع کردن، یعنی دین رو خدا قرار داد. فلسفه دین این است که انسان به سعادت برسه و این راه سعادت و مسیر کمال رو از طریق راه دین بره جلو. و این مسئله فقط مختص به انسان نیست، یعنی شما اگر آیات قرآن رو نگاه کنید می‌بینید مسئله طی طریق، مسئله به کمال رسیدن برای تمام موجوداته. شما سوره اعلا رو ببینید، همون آیات ابتدایی سبح اسم ربک اعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعا. این سوره اعلایی که خیلی ها اعتقادشون اینه که اساره و چکیده تمام مکتب انبیا و پیغمبرانه، که آیه ابتداییش میفرماید تسبیح کن نام پروردگار تو، همون خدایی که مقدر کرده و یک نظام خاصی به این عالم بخشیده و همون خدایی که اندازه‌گیری کرده و هدایت رو قرار داده و الذی قدر فهدا و پروردگاری که و الذی اخرج المرعا حتی برای چارپایان هم چراگاه قرار داده، یعنی این مسیر تکامل حتی برای چارپایان هم هست. یا در آیه دیگه قرآن می‌فرماید که ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. این همون خداییه که هر چیزیو خلق کرد به حسب وجود همون چیز، اون چیزیو که نیاز داشت بهش عطا کرد. یعنی هر چیزی که شما در این عالم میبینید، اون چیزی رو که برای به کمال رسیدن احتیاج داشته خدا بهش داده. ثم هدا، و همین خدا او را هدایت کرد. پس خدا برای هدایت انسان و به سعادت رسیدن انسان دین رو تشریع کرده. این دین توسط انبیا و پیغمبران برا ما نازل شده. اما خب هر پیغمبری که اومده بعد از این که پیغمبری خودشو انجام داده، یک عده‌ای تو امتش دین این پیغمبر رو تغییر دادن. یعنی اون چیزی رو که به اسم دین پیغمبر آورده بود اینها عوض کردن. چه زمانی؟ بعد از فقدان اون پیغمبر، زمانی که پیغمبر از دنیا میرفت، یه عده به حسب هوای نفسشون. شما نگاه کنید آیات قرآن کریم خیلی جا، سوره بقره تقریبا 7-8 آیه، آل عمران آیه 78، مضامین این آیات اینه که بعد از پیغمبرها یک عده به هوا و هوس خودشون دین پیغمبر رو تحریف میکردن و این دین رو به اسم دین خدا برای مردم جلوه میدادن. این انحراف رو به اسم دین خدا برای مردم نشون میدادن. همه امت ها هم داشته. وقتی پیغمبر اکرم هم مبعوث شدن این اتفاق افتاده، یعنی از حضرت آدم این انحراف بوده تا زمان پیغمبر اکرم. وقتی حضرت مبعوث شدن خدا دو چیز رو برای هدایت ما به پیغمبر عطا کرد. اولین چیز، خوب توجه کنید، یک قرآن. پیغمبر مبعوث شد همراه با قرآن، یعنی قرآن رو آورد برای هدایت بشر. قرآنی که چند تا ویژگی داره. یک، انا نحن نزلنا الذکر و انا له حافظون. ما همین قرآن رو فرستادیم و خودمونم از این قرآن محافظت میکنیم. یعنی اولین ویژگی قرآن اینه که تحریف راه نداره در قرآن، به خلاف کتابهای امتهای گذشته. دومین ویژگی قرآن، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هر کسی شک داره در این قرآن، بر اون چیزی که ما فرستادیم بر پیغمبرمون، اگر شک دارید مثلشو بیارید. فدعو شهداءکم، وقتی شبیهش هم آوردید شاهدم بیارید براش. باز در جای دیگه خداوند میفرماید اگر انس و جن جمع بشن که بخوان مثل این قرآن بیارن نمیتونن. میاد پایین تر، اگر یک سوره شبیه این بیارن باز عاجزن. باز پایین تر، حتی این خلق الله عاجزن از اینکه یک آیه مثل قرآن بیارن. ویژگی سوم قرآن، لا یأتیه الباطل من بین یدی و من خلفه. قرآن کتابیه که باطل درش راه نداره، از هر جهتی شما بخواید بگید، از پیش رو، بغل، بالا، پایین، کتابیه که تماماً حقه. پس خدا دین تشریع کرده برای هدایت بشر و پیغمبر اکرم مبعوث شده همراه این پیغمبر قرآن فرستاده برای هدایت بشر. قرآنی که ویژگیهاش اینه. و در همین قرآن یک ویژگی خاص به پیغمبر داده، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. سیره پیغمبر رو برای ما سنت قرار داده. پس تا الان دو چیز شد، پیغمبر مبعوث شد، قرآن را آورد برای هدایت بشر، یک، و دومین چیزی که باعث هدایت سنت پیغمبره. اما این دوتا یک فرقی با هم دیگه دارن. قرآن به هیچ وجه تحریف نمیشه، اما سنت پیغمبر قابلیت تحریف رو داره، که خود پیغمبر اکرم فرمودن قد کسرت علی کذابه. روایات دروغ زیاده که بر من پیغمبر ببندن، روایات جعلی که بخوان بسازن زیاده. یعنی این امت پیغمبر قابلیت تحریف رو داره، کما اینکه امتهای قبلی داشتن. امتهای قبلی دینشون به انحراف کشیده شد، امت پیغمبرم دینش به انحراف کشیده میشه، که خود پیغمبر اکرم فرمودن هر آن چیزی که در امتهای سلف اتفاق افتاده در امت منم اتفاق میفته. حتی اگر در امتهای گذشته یک شخصی در لانه سوسماری خزیده باشه، از امت منم یک نفر میاد و این کار رو انجام میده، تا اینقدر شباهت. تو کتاب سلیم ابن قیس هلالی، خب میدونید اولین کتاب تاریخی و کتابیه که پیرامون ولایت و امامت و سقیفه نوشته شده، یکی از اصولشی است کتاب سلیم. تو همین کتاب پیغمبر اکرم روایت دارن که لترکبن امتی سننه یا سنت بنی اسرائیل، امت من سنت بنی اسرائیل رو انجام میدن. تا چه اندازه؟ حزون نعل بن نعل، تا جایی که جا پای بنی اسرائیل میذارن، و حزو قزه بالقزه، و تا حدی که اگه بنی اسرائیل یه تیری انداخته باشن، خورده باشه به یک هدفی، امت من هم میان همون تیر رو میندازن و به همون هدف میزنن. اونقدر این شباهت زیاده. کتاب معان الاخبار مرحوم صدوق، امام صادق علیه السلام فرمودن هر آیه‌ای که شما در قرآن میبینید در مورد بنی اسرائیل اومده، خدا بنی اسرائیل رو خطاب قرار داده، شما اون آیه رو میتونید برای امت پیغمبرم استفاده کنید. اگر قرآن میفرماید یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتم علی العالمین، اگه خدا بنی اسرائیل رو فضیلت داد بر بقیه، در مورد اسلام هم همینه. نص امام صادقه، حضرت روایت کردن هر چیزی که در مورد بنی اسرائیل هست شما اونو میتونید در مورد اسلام هم جاری کنید. شباهت بین اسلام و بنی اسرائیل فراوونه. تو دو دست است این شباهت. یک شباهتش از این جهته که هر چی فضیلت و منقبت در مورد بنی اسرائیل بوده، مثل همونم برای پیغمبر و امت پیغمبر هست. نمونش حدیث منزلت، حضرت به امیر المؤمنین فرمودن دیگه، انت منی به منزلت هارون من موسا، علی جان تو به منزله هارون هستی برای موسا، یعنی من پیغمبر موسا باشم، تو علی هم هارونی. شباهت دیگه داریم باز، همین روایت سد الابواب تو کتاب‌های تاریخی داریم. وقتی حضرت موسی وارد مصر شد، ندا اومد که یا موسی وارد این شهر بشید، خانه بسازید، برا خودتون محل عبادت بنا کنید، مسجدی بنا کنید و تمام درهای این خونه ها که اطراف این مسجد هستن بسته بشه مگر یک در، در خونه هارون. خب در مورد امیرالمؤمنین هم داریم دیگه، سد الابواب الا، همه درها بسته شد مگر در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام. بعضیا اینجا اعتراض کردن که یا رسول الله، حتی ما حق اینو نداریم که اندازه یک روزنه به مسجد راه داشته باشیم. حضرت فرمود نه، این حکم من نیست که، از طرف خداست این حکم. و ندا اومد هر کسی که طهارت برش لازمه، جنوب بدنش پاک نیست، حق نداره وارد مسجد بشه الا امیرالمؤمنین و بچه‌هاش. در مورد هارون هم همینو داریم، خدا به موسی خطاب کرد هیچ کس نمیتونه وارد بشه الا هارون و بچه‌های هارون. اینا همه شباهت‌های امت اسلام با بنی اسرائیله. همون رد شمسی که برای امیرالمؤمنین علیه السلام داریم، برای وصی موسی هم داریم رد شمسو، که مرحوم علامه مجلسی کتاب حیات القلوبشون همون جلد اول بخش حضرت موسی آوردن این رد شمسو. باز شباهت داریم. تک تک این شباهت ها رو بررسی کنید میبینید هر آن چیزی که در امت حضرت موسی اتفاق افتاده، عین همون برای امت اسلام هم اتفاق افتاده. خب اولین جهتش فضیلت و منقبت بود. باز میتونیم به مباهله اشاره کنیم. قرآن سوره آل عمران آیه 61 جریان مسیحی ها رو داره نقل میکنه دیگه. مباهله اتفاق افتاده که مسیحی های مدینه نه مسلمون میشدن، نه مالیات میدادن، نه حرف پیغمبر رو گوش میدادن، فتنه هم ایجاد میکردن. پیغمبر خب آخر به اینجا رسید که قرار شد مباهله کنن. اسقف مسیحی ها گفت اگر دیدید پیغمبر فردا با اهل بیتش اومد، بدونید که اینا به حقه. چرا؟ چون این سیره پیغمبر ها بوده، وقتی میخواستن مباهله کنن با اهل بیتشون میمدن. باز در مورد جناب موسی و هارون داریم که وقتی باز با قارون مباهله کنه، خود موسی اومد، هارون اومد و بچه های هارون اومدن برای مباهله. خب این یک دسته از شباهاتی که بین امت اسلام و بنی اسرائیل از جهت منقبت و فضیلت. اما از طرف مقابل وصی حضرت موسی، خوب توجه کنید، شخصی به نام یوشع ابن نون، مدت وصایتش 30 ساله، همونطوری که مدت وصایت امیرالمؤمنین هم 30 ساله. مدتی که وصایتشو داره انجام میده با 3 تا از خلفای جور همراهه. جناب یوشع ابن نون وصی شده، 3 نفرم وصایتشو قصب کردن، بعد از این سه نفر دو تا از منافقین میان صفورا همسر موسی رو فریب میدن که جنگ کنند علیه یوشع ابن نون. جنگ میکنن، جناب یوشع پیروز میشه و صفورا اسیر میشه، صفورا رو آزاد میکنه، یه حساب کتاب باشه برای قیامت. خب مثل همینو برای امیرالمومنین هم داریم دیگه. حضرت وقتی مدت وصایتشون 30 ساله همراه 3 تا از خلفای جورن دیگه، اولی و دومی و سومی، بعد از این که حضرت خودشون خلیفه میشن، دو تا از منافقین میان، طلحه و زبیر، میرن پیش کی؟ عایشه همسر پیغمبر. همونطوری که دو تا منافق تو امت بنی اسرائیل رفتن کجا؟ رفتن پیش صفورا همسر موسی. این دو تا منافق هم اومدن رفتن پیش عایشه، فریب دادن عایشه رو، بر علیه امیرالمومنین جنگ کردن، جنگ جمل. 18,000 نفر تو این جنگ کشته شدن و خود عایشه هم اسیر شد. حضرت عایشه رو طلاق داد، چون طلاق زنان پیغمبر به دست وصی پیغمبره که از ام المؤمنین بودن خارج شد، حالا بحثم این نیست. حضرت عایشه رو طلاق داد، فرمود حساب کتاب باشه برای قیامت، هم با تو اینجا کار نداره. همون اختلافی که تو بنی اسرائیل بود تو امت اسلام هم این همون شد. روایت پیغمبر دیگه، حذف النعل بالنعل و حذف القزه بالقزه. یکی دیگه از اتفاقاتی که تو بنی اسرائیل افتاده و قرآن این رو بزرگترین اشتباه بنی اسرائیل میشموره، مسئله گوساله پرستیه بنی اسرائیل، که وقتی موسی مأمور شد به میقات بره، قرار بود 30 روز بین قوم خودش نباشه و هارون رو خلیفه خودش قرار داده بود. 30 روز شد 40 روز، 10 روز اضافه شد. وقتی 10 روز اضافه شد، سامری بلند شد، طلاهای مردم رو جمع کرد، یک گوساله ای از طلا ساخت، گوساله متلا. این گوساله رو در معرض باد قرار داد، صدایی ازش در اومد، به مردم گفت مردم، خدای شما و خدای موسی این گوساله است. میبینید که موسی هم نیومده، باید این گوساله رو بپرستید. بزرگترین خطای بنی اسرائیله. وقتی موسی برگشت دید جریان اینطوره، برادرش رو خطاب قرار داد. مثل همینم ما در اسلام داریم. باز کتاب سلیم، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که من به منزله هارون هستم و عتیق که لقب اولی باشه به منزله گوساله سامریه و عمر به منزله خود سامریه. خوب توجه کنید، توی انحراف بنی اسرائیل خود گوساله که نقش چندانی نداره. کی داره گول میزنه بقیه رو؟ سامریه، که گول ظاهرشو میخورن دیگه. یه گوساله متلایی، یه صدای عجیبی میاد و مردم میگن این خدای ماست. امیرالمومنین دارن تشبیه میکنن، میگن این جریان اینطوریه، ابوبکر به منزله همون گوساله هست که مردم دارن گول ظاهرشو میخورن. تمام این انحراف به گردن کیه؟ خود عمره، که میاد چه کار میکنه؟ مردم وقتی میخوان دور امیرالمومنین بیان، اولین حرفی که میزنه اینه، علی جوونه، به درد خلافت نمیخوره به ظاهر، پس بریم پیش کی؟ ابوبکری که سنش بالاست، کارکشته کاره، تجربه داره. همونطوری که بنی اسرائیل گول ظاهر خورد، امت پیغمبرم به ظاهر ابوبکر فریب خورده. باز مؤید این حرف، اولین کاری که عمر کرد چی بود؟ وقتی پیغمبر اکرم از دنیا رفتن، اولین کاری که کرد انکار فوت پیغمبر بود. تو مدینه پیچید تو کوچه ها داد زد پیغمبر از دنیا نرفته، همینطور فریاد میزد میگفت، در حالی که مغیرات ابن شعبه و ابن عباس و اینا میومدن شهادت میدادن، میگفتن آقا پیغمبر از دنیا رفته. جالبه بدونید ابن ابوالحدید میگه همین سوالو از استادم کردم، شارح نهج البلاغه است دیگه، میگه مثل همین سوالو کردم، عمر چرا انکار فوت پیغمبر کرد؟ مگه خودش نمیدید که پیغمبر از دنیا رفته؟ میگه استادم جواب داد این کار را انجام داد که رقبا و کسانی که لیاقت خلیفه شدن داشته باشن رو بزنه کنار تا زمانی که ابوبکر برگرده. همه نوشتن موقع فوت پیغمبر ابوبکر مدینه نبود، یعنی انکار فوت کرد که ابوبکر بیاد مدینه. چرا؟ چون 70 روز بیشتر از قدیر نگذشته. پیغمبر فرمود دیگه من کنتم مولا فهذا علی و مولا، همه میدونن خب پیغمبر فوت کرده، بعد از فوتش باید به وصیش بریم بیعت کنیم. اما ببینید داره کجا رو میزنه. اول میاد فوت پیغمبر رو انکار میکنه که مردم شک کنن چه خبره، فوتی صورت گرفته یا نه، که رفیقش از راه برسه. و اینا اینطور نبوده فکر کنید یه موقع جاهلانه این کار انجام دادن، نه، اینا عالم بودن به تمام قضیه ها. امیر المومنین علیه السلام در خطبه نهج البلاغه می فرمان دیگه، خطبه سه، خطبه شقشقیه، اما والله لقد تقمصها ابن ابی قحافه، به خدا قسم اولی می دونست که این جایگاه برا منه. بعد حضرت خلافت و امامت رو تشبیه می کنن به یک سنگ آسیا که اگر محور این سنگ نباشه، ستون این سنگ نباشه، این سنگ از دور خارج میشه. حضرت میفرمایند که انه لیعلم، میدونست این اتفاقو، میدونست این جایگاهو. بعد حضرت شروع میکنن از خودشون گفتن ینهدر انی السیل، تمام فضائل و مناقب از من علیه، از من باید جاری بشه. اما اینا چه کار کردن؟ محور این سنگو جدا کردن، سنگ جدا شد. بعد حضرت امیر یک تعبیری دارن از همین جریان غصب خلافت و دورانی که سقیفه ایجاد شد، خیلی جالبه. حضرت میفرمایند تخیتن امیا، یه وقتی شما وارد یه مکانی میشی که اصلا نور نیست، روزنه ای هم نیست، خب هیچی آدم نمیبینه، تاریکی محضه. انسان چشم داره وارد میشه میبینه، خب تاریکی محض. یه وقتی یه کوری وارد یه ظلمت میشه، شما یه نابینا که هیچی نمیبینه وارد یه ظلمت دیگه بکنی، قوز بالا قوز میشه. حضرت میفرماین که دوران سقیفه و قصب خلافت اینجوری بود، مثل اینه که یه کوری وارد یه تاریکی بشه، هیچی نمیفهمه. اینطور اینا قصب کردن، اینا منصبی رو خصب کردن که امام صادق علیه السلام فرمود خداوند پیغمبرشو مورد اکرام قرار داد و تربیتش کرد. ان الله ادب نبیه، پیغمبرشو مورد ادب قرار داد، یعنی کمال ادب رو پیغمبرش عطا کرد. فلما اکمل ادبه ثم قال انک علی خلق عظیم، وقتی پیغمبر به اون کمال مرتبه ادب رسید فرمود تو به اون منزله خلق عظیم رسیدی، یعنی صفت خلق عظیم رو پیدا کردی. ثم فوز الیه امر الدین والامه لیسوس عباده، بعد از این که پیغمبر به اون جایگاه بالا رسید، خلق عظیم پیدا کرد، بعد از این خدا امر دین و امت رو به پیغمبر عطا کرد. یعنی کسی که خلیفه میخواد بشه باید یه جایگاهی داشته باشه. اینا اومدن این منصب رو غصب کردن که چند روز قبل از قدیر جمع شدن، نزدیک به 17 نفر جمع شدن داخل کعبه، یه صحیفه‌ای نوشتن، کتابی نوشتن. تو اون کتاب نوشتن که نتظاهر علی علی، ما همه جمع میشیم چه کار کنیم، لا ینال الخلافه، که خلافت به علی نرسه. چند روز قبل از قدیر وقتی رفتن حج به جا بیارن، میان پیغمبر اکرم خطبه قدیر بخونه، تو خطبه قدیر اشاره میکنه به اینا که اینها امام آتشن و بدونید که خدا و من پیغمبر از این اصحاب صحیفه ملعونه بیزاریم. خطبه قدیر رو ببینید، پیغمبر اسمشو صحیفه ملعونه میذاره، دست اینا رو رو میکنه. اما به همینجا ختم نمیشه. وقتی میان میرسن مدینه، دوباره همونا جمع میشن، یه بیعت دوباره که معاویه بینشون هست، دوباره بیعت میبندن که هر طور شده این خلافت رو باید از علی ما بگیریم. پس این انحراف امتی که صورت گرفته اینطور نبوده که جاهلانه یه چیزی صورت گرفته، یه کاری انجام شده، بی خیال شیم و بریم. نه، اینا همه عالمانه بوده، با غرض بوده، منظور داشتن، تک تک اینها کار کردن روی این قضیه. اینها همون منافقین امت پیغمبرن که پیغمبر به امیر المومنین فرمود که علی جان، من نه از مؤمن ترس دارم بر تو نه کافر، اما از منافق میترسم. چرا؟ مؤمن تو رو دوست داره، کافرم دشمنه با تو. اما منافق عالم اللسان، عالمانه صحبت میکنه و اون چیزیه که شما دوست دارید حرف میزنه، اما عمل کردنی به اون چیزی که شما بدتون میاد عمل میکنه، منافقانه عمل میکنه. منافقان امت پیغمبر کی بودن؟ کسانی که تو دامنه کوه هرشا همه نوشتن دیگه، قصد کردن پیغمبر اکرم رو ترور کنن، که اومدن بالای کوه مخفی شدن، سنگ رها کنن، شطور پیغمبر رم کنه، پیغمبر رو از دنیا ببرن که خودشون این جایگاه رو قصد کنن. کتابای اهل سنت هم هست دیگه، پیغمبر شناخت اینها رو، صدا زد، بعضی هم اسم آوردن، گفتن اولی و دومی به خصوص در این جریان شرکت داشتن. اینا امت پیغمبر رو به انحراف کشیدن. عرضم رو جمع کنم، عرض کردیم خدا یک دینی تشریع کرده و این دین رو توسط پیغمبرش فرستاده، برای هدایت بشر قرآن رو فرستاده و در کنار قرآن سنت پیغمبر رو قرار داده. اما برخلاف قرآن، سنت پیغمبر تحریف میپذیره، که این انحراف هم صورت گرفت بعد از پیغمبر، امت رو به انحراف کشیدن یک عده، که سلمان نقل میکنه، اومدم پیش امیرالمومنین عرض کردم آقا همه جمع شدن تو مسجد و با اولی بیعت کردن، دیدم وقتی ابوبکر بالای منبر نشسته یک پیرمردی رفت با ابوبکر بیعت کرد، ریشش بلند بود، تمام محاسن سفید بود. امیرالمومنین فرمودن که سلمان شناختیش؟ عرضه داشت آقا خیر. فرمود سلمان، این پیر مرد همان ابلیسه، یعنی شیطان اولین بیعت کننده سقیف است. کتاب سلیم این مطلب رو آورده. عرضم تمام. عرض کردیم تو جریان انحراف امت، اون که بیشترین نقش داشته دومی بوده تو تک تک مسائل. شما ببینید وقتی صدیقه طاهره میرن فدک رو پس بگیرن، اولی دلش نرم میشه، قباله فدک رو برای فاطمه زهرا مینویسه و پس میده. اما چه کسیه که این قباله فدک رو پس میگیره؟ دومی، که تو کوچه وقتی با صدیقه طاهره روبرو شدن درخواست کردن که این قباله چیه؟ حضرت فرمودن قباله فدکه. بیادبی کرد، گفت قباله رو بده. صدیقه طاهره ابا کردن از این که قباله رو بدن. شنیدید همه، بحثم هم این نیست، نانجیب جسارت کرد. تو همه موارد اولین کسی که پیش قدم شده، پا پیش گذاشته همین ملعونه. تو جریان هجوم ببینید چه کسی دستور میده هیزم بیارن، چه کسی دستور میده قنفذ بزن، چه کسی اولین جسارت رو میکنه. تماما میبینید در همه جا این نانجیب نقش داره. اما این ایام ایامیه که امام صادق علیه السلام فرمودند مادر ما یغشا علیها ساعتا بعد الساعه، لحظه به لحظه از حال میرفت به حال میومد، جسم مبارکش نحیف شده بود، ناهلت الجسم منحدت الرکن مؤثبت الرأس. مگر چه کردن با این بانو؟ شام شهادت این بانوی دو عالمه. امام صادق دلیلشو فرمودن و کان سبب و وفاتها ان قنفذا لکزها بنعل السی.